آقای بهمن عزیزم، شما آماده هستید؟ بفرمایید ببینم، شما در سالهای 57 کف خیابون بودید، الان هم ما در دوره به اصطلاح برگزاری مراسم 8 مارس هستیم و 8 مارس اصلی و اون جنبش مبارزه با حجاب، جنبش برابری، در واقع جنبش برابری طلبی زنان بود و جنبش آزادی خواهی در واقع برای دفاع از مطبوعات آزاد غیره، و شما شخصا بودید توی خیابان‌های تهران. اولا یه توصیف از اون دوران بکنید، شما که شخصا حضور داشتید، به اضافه این که بعد بفرمایید که چه شباهت‌هایی رو و چه تفاوت‌هایی رو می‌بینید بین آن زمان و این زمان که ما هم در آستانه انقلاب دموکراتیک هستیم، دنباله انقلاب 57. بفرمایید آقای.
سپاسگزارم آقای بعدی، خسته نباشید، میگم حضور شما و سایر یاران و همه عزیزانی که تا به حال به این سخنان توجه داشتن. جناب بعدی، متاسفانه در اثر تبلیغات دروغینی که 40 سال در اساس این حکومت انجام میگیره و نبود منابع واقعی و مستند در دسترس دیگران، در دسترس کسانی که مایل بودن تحقیقات بیشتری در این زمینه‌ها داشته باشن، یک جو به خصوصی رو تو اذهان عمومی ایجاد کرده که تصویر موهومی از اون زمان داده میشه، چه در رابطه با شرایط اجتماعی، شرایط مبارزاتی یا اصولا تمام اون انگیزه هایی که انسان‌ها رو وادار کرد که مبارزه کنن، به خیابون بیان، خواستهایی رو مطرح بکنن و در نهایت اون حرکت چجوری تبدیل به یک انقلاب شد. اینها همگی در یک حاله موهومی قرار گرفته، یعنی یه تصویر بسیار بسیار مخشوشی در نسل جوان، در نسلهایی که اون دوره رو ندیدن ایجاد کرده و همین باعث سردرگمی خیلی ها شده. واقعیت امر اینه که عدالت خواهی، جنبش دموکراسی خواهی، یه جنبش دیرپاییه در ایران. این یه حرکت دائمی بوده، که حرکتی بوده که طی نسل‌های مختلف هی به اشکال مختلف این ادامه پیدا کرده، فراز و نشیب‌های زیادی داشته، اما اون چیزی که باعث شده که نتونه به ثمر نهایی برسه همانا استبداد بوده و یه دستگاه سرکوب بوده، دستگاه استبدادی بوده که تنها روش برخوردش با مردمش همیشه سرکوب بوده، کنترل کردن بوده، همه چیز رو در حد اون چیزی که منافع خودش ایجاب میکرده نگه داشتن بوده و اینه که ما به این امروز میرسیم. الان همین چند روز گذشته برای مثال تظاهرات روز جهانی زن بود و بسیار یاد شد از حرکاتی که زنان ما انجام دادن در سال 57. توجه داشته باشین 8 مارس و چیزی حدود مثلا چند هفته از 21 و 22 بهمن گذشته و زنان ما به خیابون میان. چرا؟ برای اینکه احساس خطر کرده بودن. حالا این زنان رو کیا تشکیل میدادن؟ خیلی مثلا فکر میکنن که جریانات سیاسی، مثلا یکی از حساب اشکالاتی که وجود داره اینه که مثلا اگر فلان رهبر فلان جریان سیاسی مثلا فلان تصمیم رو گرفته یا نگرفته، این دیگه شامل تمام افراد اون جامعه میشه که در اون زمان داشتن زندگی میکردن، یا نیروهایی که حتی ممکن بوده هوادار همون جریانات، همون سازمانها یا همون احزاب باشن. برای مثال جریاناتی که اون موقع مطرح بودن، مثل مجاهدین، مثل فدایی ها، مثل بخشن حزب توده و یا در مجموع جریانات چپ، جریانات ملیگرا، حتی مشروطه خواه، اینها به صورت عمده وابسته به قشر متوسط جامعه ما بودن، قشری که از یک تحصیلات نسبی برخوردار بود و داره خواسته هایی بود، در قدرت سیاسی مملکت نقش نداشت، بهشون بها داده نشده بود، بهشون جا داده نمیشد، برای اینکه توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست. ابزارهای این اعمال نظر یا ابراز نظر همانا احزاب هستند، جریانات مدنی هستند. متاسفانه ما اون دوره حتی چیزی به عنوان ارگان‌های مدنی نداشتیم تا بتونن نقش اساسی تری بازی کنن، جز معدود مثلا ارگان‌هایی که وجود داشت، مثلا کانون وکلا بود جز معدود، یا کانون نویسندگان بود که مستقل بود و به صورت کاملا اون هم حتی در اون زمانش هم غیر قانونی به اصطلاح ایجاد شده بود. من فیلمی رو براتون انتخاب کردم که مربوط به تظاهرات 8 مارسه. میخوام توجهتون رو جلب کنم به این فیلم. فراموش نکنیم، خیلی الان مثلا حتی از دوستانی که در آن دوره در جریان مبارزه شرکت داشتن، خودشون هم انقدر این دروغ ها تکرار شده که خود بعضی از این عزیزان هم دچار توهم شدن. واقعیت هم اینه که در اون زمان اگر مثلا فلان جریان چپ مثلا سازمان فداییان یا مجاهدین اینها از اینها حمایت نکردن، پس کیا در این تظاهرات شرکت کردن؟ در اصل هواداران همونها بودن، خیلی هاشون، فقط هم زنها نبودن البته، تظاهرات خانم‌ها بود، ولی بسیاری از آقایون هم شرکت داشتن، در حاشیه حرکت میکردن، حتی حلقه های حفاظتی سعی میکردن تشکیل بدن. و همون موقع هم دستجات حزب اللهی و که اون موقع به فالانجیست معروف بود، چماقدار و حساب همین آتش به اختیارهای امروزی، همون موقع به شدیدترین و وحشیانه ترین شکلی برخورد میکردن با اینجور تظاهرات. توجه داشته باشید، عرض کردم چند هفته بعد از 21 و 22 بهمن، اما مبارزه در اون جامعه همواره وجود داشته.
چنان زن در ایران و گوشه و کنار جهان به میدان آمدند تا تبلیغ جمهوری زن را در جمهوری اسلامی اعلام کنند. ما 4 زن فرانسوی بودیم که 8 مارس و تمام روزهای هفته انقلاب زن را همگوش زنان ایرانی گذراندیم، در تحصن، در تظاهرات، در میتینگ و جلسات بحث. تعداد زیادی از ما در پاریس و لیون و مارسل و بردو با تمام قوا کوشیدند جنبش زنان ایرانی را معرفی کنند. ما شورش و جشن، قهر و پیروزی زنان ایرانی را روز به روز منعکس کردیم. ما اعضای جنبش رهایی زن در فرانسه اعلام می‌کنیم که وقتی زنان ایرانی پا به میدان مبارزه می‌گذارند، به معنی پیشروی زنان سراسر دنیا است. شعارها این بود: 8 مارس نه شرقی نه غربی، جهانی است. در طلوع آزادی جای زنان خالی است. ما زنان ایرانی در زنجیر نمی‌مانیم. بدون رهایی زن انقلاب بی‌معناست. و شعارهای دیگر: ما حجاب نمی‌خواهیم، زنان مبارزه می‌کنند، زنان زحمت‌کشند. ماموران انتظامی کشیدند با تیراندازی هوایی جمعیت را متفرق کنند و زنان فریاد زدند: ما نمی ترسیم، ما نمی ترسیم. 8 مارس زنان در گوشه و کنار تهران با شور و هیجان بحثی کردند. زن بی حجابی می گفت:
تظاهرات علیه حجاب فرصتیه که زنان با هم اعلام همبستگی کنند. حجاب مسئله مردان است، مسئله غیر قابل تصور. همیشه مردها مدافع حجاب بودند. ما هم مثل مردم شهید دادیم، با حجاب و بی حجاب مبارزه کردیم برای آزادی خودمون و همه مردم. حالا اگه خامنه‌ای بخواد اینطوری رفتار کنه،
خامنه‌ای جان ها چادر سر کردم، چادر نمیذاره تکون بخورم، حتی بچه‌مون نمیتونم بغل کنم. امروز برای این به تظاهرات نیومدم که بگم چادر نمیخوام. من 6 تا دختر دارم، نمیخوام دخترام چادر سر کنن، نمیخوام مردم مجبورشون کنن چادر سر کنن. اینجا اومدم از دخترام در مقابل چادر دفاع کنم.
تظاهر کنندگان در مقابل بیمارستان.
En passant devant l'hôpital, les femmes crient: Salut les infirmières, rejoignez-nous.
عکس عملهای متعصبین مذهبی شدیداً خشونت‌آمیز بود. به تظاهر کنندگان توهین کردند. آنها حمله بردن و به ضرب و شتم زنان پرداختند. دختری میگفت:
هفته پیش تو خیابون احساس خطر کردم. به من گفتن چرا چادر نداری؟ اصلا احساس امنیت نمی کردم. هر ماشینی که رد می شد یه چیزی دارم می شد. به خودم می گفتم باید از سلامت نشون بدم و از خودم دفاع کنم. ما قبلا هم تظاهرات کردیم. اون موقع ارتش تو خیابون بود و با خطر مرگ روبرو بودیم. نترسیدیم و مبارزه کردیم. حالا چقدر ترسی از این چند تا مرد داریم؟
از اول که مسئله حجاب رو مطرح کردن، ما همه زنا و اونایی که واقعا
وقتی انقلاب شد، همه مردم برای آزادی از شر امپریالیسم آمریکا مبارزه کردند. زن و مرد همه به خیابون آمدند. برای خواسته هاشون مبارزه کردند و پیروز شدند. ما هم درس می‌خوندیم، هم در بیمارستان کارآموزی می‌کردیم. روزهای انقلاب زخمی‌ها رو درمون می‌کردیم. بعدن که ارتش تسلیم شد و انقلاب پیروز شد، همه در خیابون بودیم. خمینی گفت: تظاهرات بسته، به خونه‌هاتون برگردید. ما هم رفتیم.
Et où la révolution a triomphé, nous étions dans les rues. Et puis l'ayatollah Khomeini a dit: ne faites plus de manifestations, n'allez plus dans les rues. Alors nous sommes retournés à l'école. Mais depuis jeudi dernier,
les ما برای برابری حقوق زن و مرد اومدیم. زنان وکیل از همه زودتر عکس‌العمل نشون دادن. ما هم پیروی از اونا کردیم. ما میخواییم مبارزه کنیم. همین الان باید حرفمون رو بزنیم. وقتی قانون اساسی رو نوشتن دیگه خیلی
دیر. Et nous pensons, si nous ne parlons pas maintenant, la constitution sera écrite, ils ne nous accorderont plus rien. Nous ne manifestons pas seulement pour le problème du voile, mais pour tout un ensemble de choses beaucoup plus importantes. Les femmes avocates ont été les premières à réagir et à faire des manifestations, et nous les avons suivies. Maintenant, elles sont en désaccord avec nous. Elles disent que ce problème est résolu. Mais nous, nous voulons poursuivre notre lutte.
ما نمیتونیم با اون حجاب و با اون چیزهایی که اونا میگن بتونیم اونقدر که دلمون میخواد و میتونیم به مریضای خودمون کمک بکنیم.
آقای دکتر، عیدی برای مردم چی دارید؟
عیدی همین است که مردم ما انشاءالله تلاش بکنن ما بتونیم به هدفمون برسیم.
داستان 30 سال گذشته ماست. فریب، دروغ و این گونه همه چیز رو وارونه جلوه دادن. ببینید با چه وقاحت و بیشرمی کسی که مسئول اجرایی مملکته میگه مردم تلاش کنن تا ما به اهدافمون برسیم. خیلی جمله پرمعنایی اتفاقا. شاید ندونست اون موقع چی داره میگه یا بیشتر حالت شوخی داشت براش، اما واقعیت همین بوده. همیشه در طی تمام این 40 سال همین بوده: مردم تلاش کنن تا ما به اهدافمون برسیم. و تو این راه اینها از هیچ چیزی چشم پوشی نکردن. مردمی که برای آزادی، برای عدالت، برای شرایط یکسان، حقوق مساوی برای مردم سراسر ایران به خیابون اومدن، تلاش کردند، مبارزه کردند، از این رژیم به اون رژیم گذار کردند، خواستهاشون همباره ثابت بوده. پدران و مادران نسل‌های امروزی عقلشون کم نبوده، سرشون نزده بوده، خوشی زیر دلشون نزده بوده که بیان تو خیابون جلوی گلوله جون خودشون رو فدا بکنن به خاطر اینکه 4 تا امثال اینها بیان سر کار. یا به خاطر اینکه اسلام عزیز در خطر بوده باشه. همواره داستان ما طی بیش از 100 ساله گذشته همین بوده و حالا خوشبختانه هست اسنادی که میشه بهشون کم و بیش دسترسی پیدا کرد. این فیلم یه نسخه کاملتری هم داره که ما روی سایت خواهیم گذاشت. اما اون چیزی که جمله آخرمو بگم، اون چیزی که اون موقع در حقیقت نگذاشت تا این حرکات به یک جایی برسه، همانا نبود سامان و تشکیلات مناسب بود. و امروز هم اگر ما میخوایم به نتیجه برسیم، باید تشکیلات داشته باشیم، باید ارگانیزه باشیم و خواسته هم رو به صورت سیستماتیک پیش ببریم. مبارزه بدون سامان امکان پذیر نیست. ممنونم.
سپاسگزارم از شما آقای بامداد عزیزم.